هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شامگاهی پنجشنبه دهم بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز. صدای ما رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب میکنید. پیش از آغاز مجله و پرداختن به گفتگوها و گزارش‌ها، اجازه بدید مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. سوئیس اعلام کرد که سازوکار بشردوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران از روز هفتم بهمن اجرایی شده است. دولت سوئیس روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که هفتم بهمن مجوز نخستین پرداخت برای صادرات دارو به ایران به ارزش 2,550,000 دلار از سوی یک شرکت داروسازی این کشور صادر شد. این محموله شامل داروهای ضد سرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن است. بر اساس بیانیه دولت سوئیس، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌های لازم را به بانک سوئیسی برای انجام معاملات خاص داده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران که پس از خروج واشنگتن از برجام در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته به اجرا درآمد، مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را شامل نمی شود. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید در زمینه لزوم رسیدن به یک توافق فراگیرتر با ایران، اختلاف نظر عمیقی بین اروپا و آمریکا وجود ندارد. به گزارش رویترز او این مطلب را روز پنجشنبه در دیدار با مایک پومپو همتای آمریکایی خود گفت که برای سفری دو روزه در بریتانیا به سر می برد. آقای راب در این دیدار گفت: شاهدیم که ایران از هنجارهای جامعه بین الملل دورتر شده و ایرانی ها باید در این مورد پاسخ خوب باشند. وزیر امور خارجه آمریکا هم در این دیدار گفت قطع دسترسی ایران به پول راه درست مجبور کردن این کشور برای گرفتن تصمیم های دشوار است. رهبران آمریکا برای دستیابی به توافقی فراگیرتر از برجام خواستار مذاکره دوباره با ایران شدند، اما این امر با مخالفت تهران مواجه شده است. ادی راما نخست وزیر آلبانی میگوید کشورش مفتخر است که به چند هزار نفر که جانشان به گفته او توسط رژیم در تهران تهدید شده پناه داده است. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند. ادی راما این اقدام کشورش را اقدامی بشر دوستانه می‌خواند.
Albania is proud to have offered shelter to few thousand people.
ما این کار را به عنوان یک عمل بشردوستانه انجام دادیم. این اقدام بیانیه علیه رژیم نبود، اما ما واقعا به هیچ وجه قصد تغییر سنت و رویکرد خود نسبت به این افراد را نداریم. افرادی که باید در برابر رژیمی که جانشان را تهدید می‌کند محافظت شوند.
پلیس آلبانی پیش از این اعلام کرده که توطئه یک شبکه شبه نظامی ایرانی را کشف کرده که قصد داشتند عملیات برنامه‌ریزی شده‌ای علیه اعضای تبعیدی سازمان مجاهدین خلق در این کشور انجام دهند. آلبانی در دی ماه 98 دبیر سوم و کاردار فرهنگی در سفارت ایران در تیرانا را اخراج کرد. این کشور آذر ماه سال 97 نیز سفیر و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که امنیت این کشور را تهدید می‌کرد اخراج کرد. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از مشاهده مواردی از بیماری کرونا در اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت آماده باش کامل در مرزها و مراکز بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه وجود دارد. بنابراین گزارش، مراقبت‌ها در مرز تشدید شده و تمام مسافران ورودی کشور از مرزهای غربی بررسی می‌شوند. به گفته آقای شکیبا در این مدت دو گروه گردشگر چینی به استان کرمانشاه وارد شدند که تمام نکات ایمنی و معاینات لازم از لحظه ورود تا هنگام خروج آنها از استان تحت کنترل بوده است.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید تازه‌ترین اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز 10 بهمن، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید قطع دسترسی ایران به پول منجر میشود که سرانجام تصمیمات دشوار را بگیرد. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای سرکوب مردم در ایران را محکوم کرد. آخرین خبرها از ویروس کرونا و شیوع آن. و در نهایت 13 نهاد حقوق بشری به اقدامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز در کمتر از 1 ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. امروز در لندن دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با یکدیگر دیدار کردند، در یک اندیشکده سخنرانی کردند و از جمله به مواردی در رابطه با ایران اشاره کردند. از جمله آقای راب گفته است که توافق هسته‌ای با ایران تنها نکته است که همچنان پا بر جا مانده، تنها راه ارتباطی در واقع که همچنان باقی مانده. و در ادامه البته تصریح کرده که در رابطه با باقی مسائل و مسائل کلی در رابطه با ایران، جهتگیری های اروپایی ها و آمریکایی ها با هم تفاوت چندانی نداره. همچنین آقای پومپئو به این نکته اشاره کرده که اگر دسترسی ایران به پول و سرمایه قطع بشه، ایران مجبور میشه که دست به گرفتن تصمیمات سخت و دشوار بزنه. همراه میشیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند همراه ما هستند. آقای گلریز سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله شامگاهی.
درود بر شما خانم قرایی و شنوندگان گرامی.
آقای گلریز اجازه بدید به این بخش از صحبت آقای پومپئو بپردازیم که میگن که اگر دسترسی ایران به پول و سرمایه قطع بشه، ایران سرانجام مجبور میشه که اون تصمیمات سخت رو بگیره. برداشت شما چه است از این عبارت تصمیمات سخت و دشوار؟
در امریکا این نظریه در کاخ سفید و آقای پومپئو خیلی قوی هست که تاریخ 40 ساله روابط با جمهوری اسلامی بین کشورهای غربی امریکا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دنبال یک مدلی هست که در دقیقه 90 و زیر فشار پای میز مذاکره خواهند اومد. این نگاه با نگاهی که آقای باراک اوباما و تیمش داشتن تا حدودی متفاوت بود، چون که در اون موقع نگاه این بود که باید سعی کرد که با ایرانی‌ها دست و دراز کرد و با بخش به قول اونها نرم جمهوری اسلامی به توافقاتی رسید. به هر حال نشانه هایی هم از این تصمیم سخت ما می‌بینیم. ببینید صحبتی که اخیراً آقای روحانی کردند در مورد موضوع اتفاقات داخل ایران، موضوع انتخابات، که از انتخابات فرمایشی حتی صحبت کردند، چیزی که شاید مخالفین جمهوری اسلامی سالها میگن. صحبتی که آقای ظریف در مجله شپیگل آلمان در این خصوص مطرح کردند که ما حتی با آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره میکنیم. همه اینا نشون دهنده اینه که در تهران به دنبال اون تصمیمی هستن که آیا برخلاف صحبت‌های آقای خامنه‌ای به میز مذاکره در آینده نچندان دوری برگردن، یا اینه که نه برن به سمت خروج از NPT و حرکت به سوی میدونید ساخت بمب هسته‌ای و تصمیم سیاسی برای این کار گرفتن. من فکر می‌کنم صحبتی که آقای پومپئو مطرح می‌کنن و این تصمیم دشوار بخشش به اینجا برمیگرد.
ایران مشخصا اعلام کرده که اگر سازوکار حل اختلاف مکانیزم ماشه در واقع اجرایی بشه، از NPT خارج میشه، از برجام حتی خارج میشه. مواردی است که دولت حسن روحانی اعلام کردند. اما آقای گوریز، اگر که بخوایم به سیاست خارجی ایران بپردازیم، نکته ای هست در صحبت‌های دومینیک راب، گفته است که ما روز به روز بیشتر شاهد این بودیم که ایران داره از نرم‌ها و استانداردهای جامعه بین‌المللی دور میشه، چیزی که شبیه به اون رو آمریکا هم میگه که ایران یک کشور غیر عادیه و اونا میخوان ایران مثل کشور عادی و شبیه باقی کشورهای جهان رفتار بکنه. به نظر شما چه مشخصاتی ایران به ویژه در دیپلماسی خودش در حداقل یک سال اخیر نشون داده که حالا شاهد این صحبت‌ها از سوی آقای راب هستیم؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک فرصت بزرگی رو در دوران یعنی حدود 2014 تا 2016، نوامبر 2016 که ترامپ سر کار اومد، واقعا فرصت طلایی بود که بتونه از این توافق برجام استفاده بکنه، برای اینکه همین چیزی که الان این دولت مردان اروپایی و آمریکایی مطرح میکنن، یعنی عادی تر شدن روابطش، به اون بتونه دست پیدا بکنه. ولی خب از این فرصت استفاده‌ای به اندازه کافی نشود. برعکس، در خاورمیانه خیلی از سرمایه گذاری هایی رو که کردن در همین محدوده بود، توسط قاسم سلیمانی و سپاه قدس. به گمان من این عادی تر شدن 5 حوزه رو مد نظر داره، یعنی نفوذ تروریست های شیعی یا شبه نظامیان شیعی در منطقه کم بشه، بحث گروگان های غربی که تعدادشون هر روز بیشتر هم میشه حل بشه مشکلش، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان یک کشوری که زندانیان دو تابعیتی رو یا یک تابعیتی رو به عنوان گروگان میگیره و بعد پول میخواد از کشورها، این حل بشه. موضوع امنیت اسرائیل توسط شبه نظامیان و موشکهایی که در جنوب لبنان هستن زیر نفوذ تهران حل بشه و در نهایت هم برنامه موشکی و هسته‌ای به جایی برسه که واقعا صلح‌آمیز بودنش قابل تایید بشه در یک روند میان مدت. خب برای این کار اون تصمیم دشوار باید گرفته بشه در تهران. آیا در تهران میخوان به شکل یک حکومت انقلابی حرکت بکنن، یا اینه که واقعا حاکمیت ملی رو به دست مردم از طریق صندوق رأی بدن و میدونید این برد موشک ها و برنامه هسته‌ای رو کمتر بکنن؟
بله.
این اون تصمیم دشواری هست که گرفته میشه. البته من اینم بگم خدمتون، تهران دستش خالی نیست. به هر حال بزرگترین منبع موشکی خاورمیانه رو طبق سازمان اطلاعاتی آمریکا ایران داره، همچنین در لبنان و در سوریه.
بله، خیلی متشکرم. دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای گلریز به وضعیت زندانیان دو تابعیتی اشاره کردند. بریتانیا از جمله کشورهایی است که حداقل 2 تن از شهروندان این کشور میدونیم به شکل عمومی مطرح شده که در ایران زندانی هستند، و آقای راب هم امروز به این مسئله اشاره کرده و خواستار آزادی این افراد از جمله نازنین زاغری رتکلیف شده. اما گذشته از صحبت هایی که امروز وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا در رابطه با ایران کردند، یک تحول دیگر هم در رابطه با ایران در آمریکا اتفاق افتاده. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه رو تصویب کرده که در اون قطعنامه از آزادی شهروندان ایرانی حمایت کرده، آزادی شهروندان در ابراز عقیدشون، و از حکومت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده به خاطر سرکوب اعتراضات مشروع و دیگر فشارهایی که جمهوری اسلامی بر شهروندان خودش میاره. اجازه بدید همراه بشیم با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا، از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای نفیسی، چقدر میشه گفت که قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان یک عمل نمادین حائز اهمیت است؟
از نظر من این قطعنامه اهمیت داره به لحاظ این که در واقع مجلس نمایندگان که توسط دموکرات ها کنترل میشه چون اکثریت دارن، یک شهرتی داره که نظر خوبی داره به حاکمیت ایران و یک موردایی هم با پرزیدنت مخالفت کرده و میدونیم که با محرومیت 6 کشور اسلامی به مسافرت به ایران هم اعتراض داره و میخواد اون رو لغو بکنه. بنابراین جهتگیری که مجلس نمایندگان داره به نظر میرسید که یک مقداری حمایت از حاکمیت ایران و مخالفت با جمهوری خواهان در این زمینه، مخالفت با ریاست جمهوری در این زمینه و ایجاد یک حوزه مستقلی که در اون حوزه در واقع به امید این است که یک روزی دوباره حتی برجام رو احیا بکنه. ما امروز یک قطعنامه دیدیم که درست خلاف این جهت بود، یعنی قطعنامه بسیار تند و تیزی است و یک مسائل جدیدی را مطرح میکنه که به نظر من حائز اهمیت من جلوی این که از دولت خواسته که با همکاری با سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل یک سازکاری ایجاد بکنه که در واقع حمایت کنه از مردم ایران و به خصوص از این قتل و کشتارها و این جریانات که در حوزه اعتراضات رخ میده
آقای نفیسی،
یک نوعی از ایرانیان حمایت کنه.
دقیقا سوالم از شما همین هست در رابطه با این سازوکاری که در قطعنامه اشاره شده، این که به نوعی سازوکاری ایجاد بشه تا خشونت‌هایی که در ایران توسط جمهوری اسلامی بر شهروندان اعمال میشه رصد بشه، چقدر اجرایی هست؟ اصلا یعنی چی؟ این سازوکار چطور میتونه باشه؟
به این ترتیب است که اولا بسیار خوب است که مجلس نمایندگان حساسیت نشون میده به این موضوع و این رو پشت گوش نمی اندازه و برخلاف مثلا بعضی اوقات دیگر مسئله حقوق بشر در ایران رو خیلی جدی میدونه و حتی به فکر این است که سازکاری در این زمینه ایجاد بکنه. دوم این که وسائل اجرایی همچه سازکاری چندان ساده نیست. میدونیم که حاکمیت ایران به هیچ نوع روابط، مقررات و پروتکل بین المللی اهمیتی نمیده و وقتی هم که مثلا یکی از ضمانت اجرایی هایی که داره سازمان ملل این است که فرضاً ایران رو محروم بکنه از بعضی از قسمت ها، بعضی از کمیته ها و غیره، این را هم مطرح بکنه در اثر خشونت ایران، باز حاکمیت ایران افتخار خواهد کرد که ما باز اینها رو ناامید کردیم و اینها هستن که به دنبال مثلا سرکوب کردن ما هستن و دخالت در امور داخلی ما هستن. بنابراین این ایجاد این سازکار چندان ساده نیست، ولی من فکر میکنم ذکر همین موضوع و طرح همین عنوان که در واقع یک زمانی یک سازمان ایجاد بشه که واقعا نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد تمام دولت‌های یاغی دیگه‌ای که شهروندان خودشون رو می‌کشن یک برنامه اجرا بشه. یعنی سازمان ملل اصولا خودش رو محدود میکنه به روابط بین کشورها. با این جور سازوکارها یک مقداری خیلی مناسب خواهد بود که به روابط بین ملت‌ها هم وارد میشه. من فکر میکنم که یکی از راه‌های اساسی که سازمان ملل داشته این است که لااقل بره و بخواد از دولت ایران، البته حالا هم از طریق نهادهای ویژه خودش این کارو کرده، ولی در سطح شورای امنیت از ایران بخواد که بیاد و توضیح بده نسبت به این کشتاری که از مردم خودش میکنه که در یک جریان تظاهراتی هستن. این حسن این کار اینه، ولی سازوکارش به نظرم خیلی ساده نیست.
بله آقای نفیسی، اشاره کردید به عملکرد سازمان ملل، شاید بشه گفت که تنها بسنده کرده حداقل در مورد ایران به تعیین یک گزارشگری که حتی نمیتونه وارد ایران بشه که بخواد گزارش تهیه بکنه از وضعیت حقوق بشر در ایران و صرفا با شنیده های خودش خارج از ایران گزارش هاشو تعیین میکنه و می نویسه. این انتقادی هست که وارد به سازمان ملل در این رابطه. اما اجازه بدید برگردم به بخش اول صحبتاتون. اشاره کردید به این که این قطعنامه زبان تند و تیزی داره و فاصله داره از اون برداشت کلی که حالا در یک سال اخیر یا حداقل از زمان خروج آمریکا از برجام از کنگره داشتیم. این که فاصله داره سیاستش در قبال جمهوری اسلامی با سیاست دونالد ترامپ. خب حالا که این قطعنامه اومده، زبانش هم تند و تیزه، بعد از این چی؟ شاهد چه تغییراتی باید باشیم یا در واقع چه اثری میتونه این قطعنامه بذاره؟
فاصله‌ای که داره مجلس نمایندگان با کاخ سفید اونقدر زیاده که به این سادگی ها نمیتونیم بگیم که مثلا یک نوع همکاری بین دو نهاد، بین دو قوه ایجاد شده. همین الان میدونیم که در استیضاح رئیس جمهوری، خب این مجلس نمایندگانه که مدعی
است. آقای نفیسی، متمرکز روی ایران بمونید لطفاً، یعنی روی کرد این دو در رابطه با ایران.
من عرضم رو الان میخوام به این ترتیبه که الان با توجه به فاصله‌ای که بین این دوتا هست، به نظرم این چندان پیش نمیره، به لحاظ این که نهایتاً این رئیس قوه مجریه است که باید اقداماتی انجام بده و رئیس قوه مجریه کاری نمی کنه که به نفع مجلس تمام بشه، مجلس نمایندگان. بنابراین موضوع ایران باز میمونه به عنوان یک موضوع بنیادی و حل نشده. و همجور که عرض کردم، این قطعنامه با وجود این که بسیار دندون نداره و نیش نداره، ولی در این حال یک رویکرد بسیار خوبی است که ما متوجه میشیم که حتی در زمانهایی که این دو با هم اینقدر اختلاف دارن، روی یک موضوعی، یعنی قوه مجریه و مقننه، روی یک موضوعی با هم هم نظرن و اون این است که ایران واقعا نسبت به مردم خودش ستم میکنه و اینکه اینها رو مردم خودشون بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مثلا مجوزی میکشه. و همین فکر، همین موضوع از نظر من مهمترین چیزه تا اینکه دنباله این یک نوع اقدامات عملی و یک نوع راه حل های جدی برای جلوگیری از تجاوز دولت ایران به حقوق مدنی مردم ایران انجام بگیره.
بله، خیلی متشکرم از شما. رسول نفیسی، تحلیلگر امور سیاسی از آمریکا، از طریق خط تلفن همراه ما بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما امروز اعلام شد از سوی سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی، عباس‌علی کدخدایی، که طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تایید شده. انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه در ایران برگزار خواهد شد. ساعتی پیش با محمد محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این طرح میتونه کمکی بکنه به اینکه وضعیت مالی کاندیداها شفافتر بشه و رای دهندگان بهتر بدونند که با چه کاندیداهایی طرف هستند.
طرح شفافیت مالی در جمهوری اسلامی باید یه طرح جامعی باشه که تمام در واقع مقامات جمهوری اسلامی، از صدر تازیل، از قوه مجریه مقننه، دستگاه ولایت فقیه و مقامات عالی کشور رو در بر بگیره. از 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می‌داره که این فقط از اختیارات رئیس قوه قضاییه است که ثروت مقامات رو موقع رسیدن به قدرت یک میکنه، ثبت میکنه و موقعی که میخوان اون دورهشون تموم میشه، مثلا دوره ریاست جمهوریشون تموم میشه، دوره وزارتشون، دوره ریاستشون تموم میشه، بررسی میکنه که چیزی برخلاف قانون اضافه یا کم نشه. اینکه تمام شفافیت مالی نمایندگان مجلس خب چطور میخواد بررسی بشه در این نظام غیر شفاف و مالی که جمهوری اسلامی اصلا نمیپذیره. مثلا یه نمونش این لوایح چهارگانه که برای وضعیت FATF برای برداشتن محدودیت FATF بیرون اومدن از لیست سیاه هست، این رو نمیپذیره. یا در واقع بدیهی ترین اصول حقوق تجارت و حقوق مالی برای شفافیت مالی هستش. اساساً شفافیت مالی در جمهوری اسلامی در سیستم و ساختار دیوان سالاری و در میان مقامات جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره، چون اگر حداقلی از شفافیت مالی وجود داشت، حداقلی از حساب کشی اقتصادی و مالی در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داشت، این همه اختلاس، این همه فساد مالی شکل نمی‌گرفت. این رو بیشتر برای این روزهای اخیر مثلا یک مانور تبلیغاتی فقط من میتونم ببینم،
پیش از این که اصلا این طرح حالا بخواد تایید بشه در جریان رد صلاحیت یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس، مسئله سوء استفاده از مقام و منصب برای گرفتن رشوه سوء استفاده کردند، یا اینکه مسئله درست نبودن حساب و کتابهاشون به لحاظ مالی مطرح بود، این دلایل مطرح شد برای رد صلاحیت ها. یک سوم از نمایندگان مجلس با دلیل اینکه اینها شفافیت مالی نداشتند از جمله رد صلاحیت کردند.
یک سوم نمایندگان کمونی مجلس که از هر دو تا جناح هم هستند، یعنی از جناح مسئول اصلاح طلب و جناح مسئول ایشون گرا بودند، گفتیم که دلیل بسیاری از این رد صلاحیت ها به اذعان برخی از اعضای شورای دلایل مالی بوده. این حرف هست قاعده درستی، اما خب این طرح شفافیت مالی بیشتر به کسب ظاهری و تکییه باید طرح‌ها و لوایح ریشه‌ای‌تر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شکل بگیره و اصلا اجازه داده نشه که وقتی که نماینده مجلس میشه یا یک منصب و مقام میرسه بتونه سوء استفاده مالی بکنه. الان مثلا شایعاتی وجود داره، مثلا آقای صادقی در مورد فروش صلاحیت، یعنی در واقع خرید و فروش و یه سری کارشاخون‌هایی که میان، اصلا قبل از اینکه صادقی هم بگه این مسئله مطرح بود، یه سری کارشاخونهایی هستن که 2-3 میلیارد میگیرن برای نماینده صلاحیت میگیرن، یا مثلا یه سری شایعات مطرح بود برای اینکه یه شخص یه کاندیدای در لیست مثلا گروه های سیاسی قرار بگیره پول میده، پولهایی که خرج میشه خب با حقوق نمایندگی که این پولها قابل وصول نیستن، کسایی که در واقع نامزد میشن مطمئن هستن که در واقع یه راههایی برای سوء استفاده های مالی هست که این میلیاردی دارن خرج میکنن که مثلا یه کرسی وزیر نمایندگی مجلس به دست بیارن. خب حقوق نمایندگی مجلس و در مجموع 4 سال خب چند صد میلیون که بیشتر نمیشه، خب اینا برای چی چند میلیارد خرج میکنن؟ چون میدونن که راه برای سوء استفاده مالی اونجا هستش.
ضمانت اجراییش با کی هست؟ حالا به هر حال اینکه اجرا بشه یا نه خودش یک بحثیه، اینکه کدوم نهاد باید بیاد و مطمئن بشه که این طرح داره اجرا میشه، این چه نهادی هست؟
دقیقاً اصلا یکی از دلایلی که من عرض میکنم که این گونه طرح خیلی به سرانجام نمیرسه، بیشتر تبلیغات هستش، اینکه اساسا ضمانت اجرای قانونی برای شفافیت مالی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداره. اولین ضمانت قانونی برای شفافیت مالی آزادی گردش اطلاعات هستش، آزاد بودن انتخابات هستش، اینکه جناح‌ها و احزاب مختلف بتونن در انتخابات شرکت بکنن، بر همدیگه نظارت داشته باشن، و دیده با بعد و از دیدگاه جامعه مدنی مطبوعات و رسانه ها هم بتونن دیده بانی بکنن نهادهای قدرت رو و تا اینکه سوء استفاده نشه. چون من میدونم که در داخل نظام جمهوری اسلامی تعداد این مورد ما سازمان های نظارت داریم، سازمان بازرسی کل کشور، بعد خود دیوان محاسبات مجلس، چندین نهاد وجود داره، ولی خب از این نهادها کارآمدی داشتن تا به حال این همه فساد و سوء استفاده مالی شکل نمی‌گیره.
گفتگو با محمد محبی رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی از ایران، در رابطه با خبری که امروز سخنگوی شورای نگهبان داد از تایید طرح شفافیت مالی. لازم به ذکر که در حال حاضر کنفرانس خبری وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد نیروهای مسلح این کشور در حال برگزاری است و رئیس ستاد نیروهای مسلح به نکاتی در مورد آسیب دیدن سربازان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در عراق پیرو حمله ایران داره اشاره میکنه. حتما در بخش‌های بعدی خبری به این صحبت خواهیم پرداخت و اونها رو تحلیل خواهیم کرد، اما اجازه بدید که در اینجا نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
رد صلاحیت گماردگان مجلس به دلیل اختلاس و دریافت 4 میلیارد تومان رشوه برای تایید مجدد صلاحیت طبق گفته صادقی. باید گفت لیست مفسدین تکمیل شده. التماس روحانی جهت شرکت در انتخابات خرید زمان برای رهبر موقت است.
آقای خامنه‌ای، شما گفتین تمام همه بیان رای بدن، این رای دادن ایران رو بیمه میکنه. نه آقای خامنه‌ای، اشتباه نکنی، ملت اشتباه نکنی، ایران بیمه نمیشه. این رژیم شماست، این افکار شماست، این موندگاری شما رو بیمه میکنه، نه ایران رو بیمه میکنه. اشتباه نکنی لطفا.
من پس از 30 سال مخالفت با جمهوری اسلامی متاسفانه و در دور قبلی انتخابات با آقای روحانی رأی دادم، یعنی گول پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو خوردم و الان بغض گلومو گرفته و خودم رو سهیم میدونم در این جنایتی که صورت گرفته. یعنی یک رأی به جنایت، یک رأی به خشونت، یک رأی به سرکوب ملت ایران.
من یه پیام داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی باز روز دوشنبه سخنرانی کردن. آقای روحانی شما خیلی خوب سخنرانی میکنی، عمل کردی در سخنرانی شما پیدا نمیشه. فقط شما بلد این خوب صحبت کنین، اما از عمل کردتون چی؟ باز دوباره اصولگرا و اصلاح طلب. بابا مردم میگن اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه همه این ماجرا تموم شد. شما دنبال چی میگردین آقای روحانی؟ مردم دیگه گول حرفای شما رو نخواهن خورد. اینو باور کنید.
آقای رئیس جمهور، حسن روحانی، ما که از سال 60 وقتی می اومدن در خونه هامون، در کوچه هامون تحقیقات محلی می کردن، تمام زندگی ما رو تغییر می دادن، نه اجازه می دادن بریم سر کار، نه اجازه می دادن بریم تو دانشگاه ها. جناب عالی سال 98 رسیده به این موضوع. این همون تحقیقات محلیه، اصلا اشتباه نکن، چیز جدیدی نیست، همونه که ما خوب تمام مردم ایران این رو به یاد دارن و تمام روزگار ما تغییر کرد با اون چیزا، با تمام اون تحقیقات محلی. حالا اشکال نداره شما هم بکشه چند مدتی از این قضیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه هراس ها از ویروس کرونا، روسیه مرز خود با چین رو به طور موقت بسته. تایلند 2 نفر رو به دلیل انتشار خبر دروغین در زمینه شیوع این ویروس بازداشت کرده و گروهی از دانشجویان خارجی در شهر ووهان، مرکز شیوع این ویروس، کارزاری رو برای درخواست فوری خارج کردنشون از این شهری که تحت قرنطینه است آغاز کردن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
چند روزی است که به سرخط خبرهای جهان تبدیل شده. بازارهای بورس و نفت را تحت شعاع قرار داده، به لغو پروازها، رویدادهای جهانی و رقابت‌های ورزشی منجر شده. برخلاف بسیاری از اوقات که یک اتفاق سیاسی میتواند چنین وضعیتی را رقم بزند، یک ویروس مرموز موجبات این دردسرهای پیچیده را برای شهروندان کشورهای مختلف در سراسر جهان رقم زده است. ویروسی از خانواده کرونا که آنطور که دکتر رامین احمدی میگوید علائم ابتلا به آن شبیه آنفلوانزا است.
این آنفلوانزا است که مثل بعضی از آنفلوانزاهای خیلی خطرناک به سرعت توی ریه گسترش پیدا میکنه و با اون التهاب گسترده‌ای که در واقع در ریه ایجاد میکنه، باعث این میشه که تنفس برای بیمار بسیار دشوار بشه، نتونه به طور موثری تنفس بکنه و مرگ و میری هم که از این بابت گزارش میشه که به خاطر به موقع نرسوندنش به بیمارستان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از التهاب بیشتر و خفه شدن بیمار.
حالا چند روزی است که در کشورهای مختلف از جمله ایران سایت‌های خبری مملو از توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال این ویروس است. استفاده از ماسک‌های تنفسی، پوشیدن دستکش، تنفس نکردن نفس آلوده بیمار و ضد عفونی مداوم دست‌ها، اقدامات پیشگیرانه ای که به گفته دکتر رامین احمدی در آمریکا میتواند سد راه‌های مختلف انتقال این ویروس باشد.
از 4 طریق اصلی این ویروس منتقل میشه. یکی خب تماس انسان با انسان هست که یا تماس بدنی، پوستی و تنفسیه و یا با یک سطح آلوده و یا خوردن یا تنفس آلودگیه و گزارش هایی هم بوده راجع به اینکه این انتقال از طریق مدفوع انسان صورت گرفته.
حال که هر روز مواردی از ابتلا به این ویروس در کشورهای مختلف دنیا از جمله در نزدیکی ایران مانند امارات متحده عربی گزارش می شود، نگرانی درباره وجود این ویروس در ایران هم شدت گرفته است، خصوصا با توجه به اینکه اتباع چین، کشوری که اولین موارد ابتلا به ویروس در آن دیده شده، در 2 حوزه گردشگری و تجارت در ایران حضوری پررنگ دارند. اظهار نظر مقام‌های ایران در این زمینه 2 جنبه داشته است. از یک سو تاکید بر این که موردی از ابتلا به این ویروس در ایران دیده نشده و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است. از جمله یکی از مقامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به خبرگزاری ایرنا گفته از جمله این تدابیر این است که وضعیت سلامت گردشگران چینی در بدو ورود بررسی می شود و پس از ورود به ایران محل حرکت و همچنین سیر حرکت آنها توسط مراکز بهداشت رصد و پیگیری خواهد شد. این پیگیری هم از آن رو انجام می شود که این ویروس کرونا دوران خاموش از چند روز تا 2 هفته دارد. یا در حوزه تجارت با افزایش نگرانی در این زمینه در استان هرمزگان که کشتی‌های صیادی و تجاری چین به آن رفت آمد زیادی دارند، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته در نوارهای مرزی دریایی با استقرار پزشکان متخصص تمام ورود و خروج‌ها از کشورهای آلوده و به خصوص چینی‌ها کنترل می‌شود. اما روی دیگر اظهار نظر مقام‌های ایرانی این بوده که امکان اینکه همه درهای ورود کرونا را 100% بست در هیچ کجای جهان وجود ندارد. دکتر رامین احمدی اما به یک مشکل دیگر اشاره می‌کند که خطر شیوع بیماری در ایران را بالا می‌برد.
یکی از مهمترین چیزهایی که مانع شیوع گسترده میشه در واقع عدم سانسوره. شما باید بدونید کجا چه اتفاقی داره میفته که بتونید گزارشش بدید، که بتونید به مرکز اون بیماری بلافاصله دست پیدا کنید و مهارش بکنید. در کشوری که سانسور بیداد میکنه و هر کسی که هر گزارشی از این نوع رو بده بلافاصله با زندان مواجه میشه، پیشگیری یک همچه فاجعه‌ای امکان ناپذیره.
در حالی در ایران فعلا تدابیر در نظر گرفته شده شامل بررسی وضعیت سلامت کسانی است که از چین وارد کشور میشوند، که از آن جمله گردشگرانی هستند که برای تعطیلات سال نو چینی راهی ایران شدند، در نقاط دیگر دنیا این تلاش‌ها شدت بیشتری گرفته است. در تازه ترین این اقدامات جمهوری چک از توقف صدور ویزا برای چینی ها خبر داده و بسیاری از شرکت های هواپیمایی از جمله بریتیش ایرویز پروازهای خود به چین را لغو کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
13 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک به شورای اتحادیه اروپا با اشاره به پخش اعتراف‌های اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را نقض حریم خصوصی افراد و نقض حق دادرسی عادلانه دانستند. این مدافعان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواستار اعمال اقداماتی محدود کننده علیه صدا و سیما شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
13 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک خود نسبت به روند گرفتن اعتراف‌های اجباری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و پخش آنها از تلویزیون حکومتی ایران انتقاد کردند. این نهادها با اعلام اینکه از زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 تا امروز دست کم 355 نفر در ایران مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود شدند، از شورای اتحادیه اروپا خواستند که علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقداماتی محدود کننده اعمال کند. شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران و مدیر نهاد شش رنگ از امضا کنندگان نامه درباره علت نوشتن این نامه به شورای اتحادیه اروپا میگوید:
سازوکارهایی در نهادهای بین‌المللی هستش که میتونن نهادهای حقوق بشری از تو هر کشوری ازش استفاده بکنن برای مجازات ناقضین حقوق بشر. ما تلاش کردیم تمام این سالها از این سازوکارهای بین‌المللی استفاده بکنیم. نمونهش مسئله شکایتی بود که علیه پرس تیوی یعنی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما رخ داد و تونست دادگاه عدالت اروپا محکوم بکنه پرس تیوی رو و سرافراز و امادی از مسئولین این رسانه رو در اون دوره شامل این مجازات های حقوق بشری بکنه که ممنوع ورود بودن به اروپا، ضبط و فریز کردن تمام حساب های بانکی و اموالشون هست. از این جهت در این دوره هم به دلیل شدتگیری امر اعترافگیری اجباری به خصوص پس از دی ماه 96 و این بار آبان ماه 98 ما فکر کردیم که این اقدام مهمه تا اینها رو در عرصه بین‌المللی حداقل پاسخگو بکنیم.
این 13 نهاد حقوق بشری همچنین خواستار وضع تحریم‌های علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و تهیه کنندگان این اعتراف‌ها شدند، چرا که به گفته این نهادها تلویزیون حکومتی ایران نقش فعالی در ساخت و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان سیاسی و عقیدتی ایفا می‌کند. در این نامه اسم عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما و نیز نام چند تن از گزارشگران برنامه 23 به چشم می‌خورد، برنامه‌ای که معمولاً فیلم اعتراف‌های اجباری در آن پخش می‌شود. شادی امین این افراد را همدست ماموران امنیتی در تهیه فیلم اعتراف‌های اجباری معرفی می‌کند.
برای این جلوی دوربین نشوندن طبق اظهاراتی که ما داریم، من جمله سپید قلیان که توی شکایتش و شهادتش میگه آمن سادات ذبیح‌پور که گزارشگر تهیه کننده برنامه خبری 23 است در این روند حضور داشته، موارد دیگه داشتیم که تیم تلویزیونی صدا و سیما گزارشگرانش در کنار دستگاه امنیتی حاضر میشن و این اعترافگیری‌های ساختگی و اجباری رو پخش میکنم.
در نامه مشترک 13 نهاد مدافع حقوق بشر آمده که این اعتراف‌ها با اعمال شکنجه و بدرفتاری از زندانیان گرفته می‌شود و مقام‌های قضایی ایران اغلب در دادگاه‌ها از این اعتراف‌ها به عنوان مدرکی برای طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند، اتهام‌هایی که در بسیاری موارد احکامی سنگین را برای این زندانیان در پی دارد. شادی امین از روش‌های ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف‌های اجباری می‌گوید.
اونطوری که کسانی که بعد از آزادیشون توضیح دادن و یا کسانی که ما از خانواده‌هاشون تونستیم برای این تحقیق باشون صحبت بکنیم، یکی از محورهای این اعترافگیری‌ها این هستش که نشون بدن که اینها وابسته به خارج بودن، و نکته دوم روابط جنسی و شخصی این آدم هاست که با توجه به تابو زدگی این مسئله تو جامعه خب خیلی ازش استفاده میشه. با مواردی که ما روبرو شدیم در خیلی از اونها قول آزادی یا تخفیف مجازات به متهمین یا زندانیان داده میشه، حتی در مواردی بوده مرگ فرزند یا خواهر و برادرها رو به عنوان تهدید استفاده کردن یا گفتن در یه تصادف میتونه به راحتی برادرت یا خواهرت کشته بشه، اگه اینو نگی بعد این خبر بهت خواهد رسید. در واقع توی یک فشار خیلی زیاد روحی، علاوه بر این که در موارد زیادی هم شکنجه فیزیکی هم اتفاق افتاده، اینها رو جلوی دوربین میشونن.
در جریان دو واقعه اخیری که در ایران رخ داد، یعنی اعتراض‌های آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران که به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دی ماه منجر شد، شماری از معترضان بازداشت شدند که این نهادهای حقوق بشری میگویند در همین بازه زمانی دست کم 22 اعتراف تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. اعتراف‌های اجباری که در تاریخ 14 دهه‌ای جمهوری اسلامی سابقه داشته و در بسیاری از موارد مبنای اعمال مجازات‌های سنگین شده است. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند، سازمان عدالت برای ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران از جمله امضا کنندگان این نامه مشترک به اتحادیه اروپا هستند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید از اعتراض 13 نهاد مدافع حقوق بشر به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی. اما یکی از نزدیکان برهان منصورنیا از قربانیان اعتراضات آبان ماه که بر اثر اصابت گلوله کشته شد به رادیو فردا میگوید خانواده و اصول نهادهای امنیتی تحت فشارند. همکارم رضا ولیزاده با یکی از نزدیکان برهان منصورنیا گفتگو کرده.
فشارهایی که روی خانواده برهان هستش خب دقیقا از روز بعد از مراسم تدفین شکل گرفته. خب برهان رو شب دفن کردن ولی حالا فشارها دو دستن. فشار اولیه که دقیقا تو روزهای اولیه بود سر این بود که اطلاع رسانی نشه، به هیچ عنوان با هیچ کس مصاحبه نشه که اگر مصاحبه بشه فلان کار میکنیم، پرونده سازی میکنیم. موقعیت شغلی اعضای خانواده رو تهدید کرده بودن، دارن تماس میگیرن با خانواده، مراجعه میکنن به صورت حضوری به خونشون که شما بیایید اعلام کنید، همکاری کنید با ما و بگید که برهان به شهادت رسیده، یعنی توسط نیروهای اشرار و کسایی که به صورت مسلحانه جنگیدن اون روز به قتل رسیده و ما اون رو شهید اعلام میکنیم.
این فشار داره از کجا میاد؟ از طرف چه نهادی؟ اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، از طرف کجاست؟
طبق اطلاعاتی که من به صورت موثق دارم، یعنی از همه نهادها از جمله خود اطلاعات، سازمان اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و آگاهی مریوان و کرمانشاه، هر دو شهر تو بازه‌های زمانی مختلف اینا تماس و مراجعه حضوری دارن که باید شما این کارو بکنید.
و دقیقاً چی میگن؟ آیا تهدید میکنن، تطمیع میکنن، وعده میدن یا نه فقط تهدید هست؟
همیشه تو این دور شرایط شیوه شون اینه و به شیوهی که برای خانواده برهان جلو میرن اینه که اول با پیشنهاد دادنه. خب به هر حال خانواده شهید محسوب شدن کسی توی ایران برابر با حقوق ماهیانه، مزایای خوب، بیمه اعضای خانواده، موقعیت شغلی برای اعضای خانواده، همیشه اول اینا رو پیشنهاد میدن. و مسئله بعدی اینه که وقتی تو لبلای بالاتر با مقاومت خانواده و اعضای خانواده و اطرافیان مواجه بشن، اون وقت دیگه روی میارن به تهدید کردن. مثلا خب اینا 24 ساعته زیر نذارن، تحت نظر اصلا به صورت شدید، یعنی تا حدی که گاهی اوقات اصلا فرصتی برای کاری یا انجام دادن حتی کاری ندارن. برای مثال برادر برهان که ساکن کرمانشاه هستن و روز واقعه برهان اونجا ساکن بوده، از بعد به قتل رسیدن برهان هنوز بر نگشته کرمانشاه، به این دلیل که خب وقتی مالا نمیخواد وارد شهری بشه که اون روز برادرش رو اونجا کشتن. اینا یکی از اطرافیانشون به خاطر یه سری کارهای پزشکی قصد دارن برن کرمانشاه تو همین مدت اخیر و کلید خونه برادر برهان رو میگیرن که شب رو اونجا اقامت داشته باشن، جایی ندارن برن شب. آره توی کرمانشاه.
خانواده خود برهان در مریوان زندگی میکنن اما برادر برهان در کرمانشاه،
بزرگش برادر بزرگش تو کرمانشاه. یکی از اطرافیان فامیل هاشون میخوان برن کرمانشاه، کلید خونه برادر برهان رو میگیرن. به گفته خودشون شب که میرسن کرمانشاه، به محض اینکه وارد ساختمون میشن و چراغ ساختمون روشن میشه، 5 دقیقه بعدش مامورا اونجا رو بازجویی میکنن.
یعنی در میزنن یا نه بدون در زدن وارد میشن و یا از قبل اونجا حضور داشتن؟
صادقانه بگم دقیقاً اینکه به زور وارد شدن یا اینکه خودشون درخواست کردن وارد بشن اینو نمیدونم، ولی اطلاع دارم که اون فامیلشون که اون شب وارد خونه شده خب عمل داشته، عمل جراحی داشته، وضعیت خوبی نداشته که مثلا حالا بلند شه بیاد بره، ولی خب مامورا میرن تو و سوال جواب میکنن
باشه.
از اون بخشش هنوز اطلاع، یعنی اطلاعات موثقی ندارم بگم بتونم الان بگم، چون هنوز من دیدار این وسط نداشتم یا اصلا پرسجوی در اون باره نداشتم.
خب به غیر از زیر نظر گرفتن گفتین تهدید کردن در سطوح بالاتر، از تطمیع شروع شده به تهدید به زیر نظر گرفتن رسیده و به تهدید، تهدید در چه قالبی بوده؟ چه مواردی مشخصی رو میتونیم در واقع بهش اشاره کنید به عنوان تهدید؟
خب تهدیدهایی که صورت گرفته اصلی ترین و مهمترینش مسائل روانیه که به خانواده وارد میشه. خب شما تصور کنید وقتی که کسی تهدید میکنه که این بازجویی ها همچنان ادامه داره، ما اگر شما این کارو نکنید ما بازم میایم سراغتون، ما بازم بازجویی میکنیم. این بزرگترین تهدید برای یه نفر اینه که شما بهش بگید آقا ما آرامش از زندگیتون میگیریم. این به نظر من این بزرگترین تهدیدی که صورت گرفته. مسئله بعدی خب تهدیدیه که موقعیت شغلی اعضای خانواده رو متوجه میشه. خب پدر برهان بازنشسته هستن، خب برادرها، خواهر، اینا شاغل هستن. شما همین که کسی رو تهدید کنید که آقا جان ما آرامش رو از زندگیتون میگیریم و احتمال داره مثلا برادرت شغلش رو از دست بده، احتمال داره پدرت حقوق بازنشستگیش رو از دست بده، اینا بزرگترین تهدیدهاییه که میشه زیر مجموعه تهدیدهای این که حقوق شهروندی رو از کسی بگیرید. اینا چیزاییه که انجام میشه و انجام شده.
خانواده چه تصمیمی دارن تو این شرایط؟
طبق صحبتایی که من داشتم خانواده کاملا میخوان مقاومت کنن، مخالفن با این جریان. درسته که حالا پدر و مادر برهان مسن هستن و انسان‌ها خب حالا تو این سن درگیر احساسات بشن یا به خاطر اذیت نشدن پسرها و دختراشون بخوان سازش بکنن، ولی تا جایی که من اطلاع دارم خانواده کاملا میخوان مقاومت کنن، مخالفن با این که برهان رو شهید محسوب کنن و برادرهاش هم کاملا در این جریان وایستادن که نمیخوان این وسط خونی که ریخته شده پایمال بشه.
و حالا در میان همه این تهدید و تطمیع هایی که نهادهای مختلف در مراجعهشون به خانواده برهان انجام دادن، آیا جایی هم توضیحی در مورد نحوه کشته شدن او، دلیلش به خانواده دادن؟ آیا خانواده ازشون خواستن که توضیحی بدن که پسرشون رو به چه ترتیبی کشتن و چطور کشته شده پسرشون؟ این رو از این جهت در واقع میپرسم که خب دارند یک روایت دیگر رو از خانواده میخوان به عنوان دلیل کشته شدن فرزندشون، ازشون میخوان که در واقع یک روایت دیگه رو به جای اون چیزی که بهش باور دارن بپذیرن. آیا توضیحی در این مورد دادن یا نه فقط از اونا این خواسته رو مطرح کردن؟
بله توضیحات هم وجود داره. روزی که برهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته، گلوله از پشت به کمرش خورده و از شکم بیرون رفته. اینا چیزی که خودشون پرونده سازی کردن و اعلام میکنن اینی که خب اون روز ظاهراً طبق گفته ها و شواهد مامورای امنیتی میذارن دنبال مردم و از پشت شلیک میکنن. اینا اینجور اعلام کردن که برهان از پشت شلیک شده بهش و در اصل برهان خودش جزئی از نیروها بوده و اسنادی که دارن میارن اینه که گلوله‌ای که وارد بدن برهان شده اصلا گلوله سازمانی نبوده و از یه سلاح غیر سازمانی شلیک شده و اشرار اون روز توی خیابون و منطقه دولت آباد کرمانشاه بودن و حتی پرونده‌ای هم ساختن که اون روز واقعه توی منطقه دولت آباد کرمانشاه به هیچ وجه هیچ گلوله‌ای از نیروهای امنیتی و دولتی شلیک نشده، در حالی که شواهدی که نشون میده افراد محلی و صحبتایی که میکنن اون روز توی منطقه دولت آباد 8 نفر گلوله خوردن و فوت کردن.
ولی این نکته که گفتید این که در مورد این که برهان در واقع سمت نیروهای ضد شورش یا حالا پلیس بوده و به گفته این نیروها اشرار به او تیراندازی کردن، نکته اینه که قبلا خود شما هم اشاره کردید که برهان اواخر خدمت سربازیش رو در کرمانشاه میگذرون در نیروی انتظامی و شب قبلش سر پست بوده و 24 ساعت در محل خدمتش بوده و اون لحظه که در خیابان بوده لباس فرم به تن نداشته.
بله برهان شب قبلش سر پست بوده، ظاهرا صبح زود پستش تموم میشه، مراجعه میکنه خونه برادرش برای استراحت کردن. عصر همون روز که میاد بیرون وارد به خیابون منطقه دولت آباد که میرسه لباس فرم تنش نبوده، اصلا در حال مأموریت نبوده با اینکه مأمور خدمت نیروی انتظامی اون منطقه بوده، لباس شخصی تنش بوده در حین گذروندن دوره مرخصی و همون تایم بی آفش بوده و اصلا این که بگیم مثلا سمت نیروها بوده که نه، ولی خب گلوله‌ای که بهش اصابت کرده و سرباز بودنش، این که گلوله از پشت اصابت کرده و سرباز بوده تو اون دوره، باعث شده که اینا اینو یه دلیلی بذارن که بله برهان توسط اشرار زده شده.
بپردازیم به این که اصلا برهان چطور دفن شد، کجا دفن شد، تحت چه شرایطی؟
شبی که جنازه برهان رو تحویل گرفتن دیر وقت میرسن مریوان. حالا در ادامه توضیح میدم که حتی پروسه تحویل گرفتن جنازه چه دردسرایی داشته. شبی که اینا جنازه رو تحویل میگیرن و برمیگردن مریوان، ساعت آخر شب بوده، فقط از طرف یکی از اطرافیان خانواده، دوست یکی از اطرافیان پدر برهان که توی بنیاد شهید مسئولیت مهمی داشته، اطلاع میده که آقا خبر دارم که اگر همین امشب برهان رو دفن نکنید، فردا جنازه رو به خاطر تحقیقات و فشار آوردن به خودتون ازتون میگیرم. اینا خب همون ساعت مجبور میشن به اجبار بدون حضور فک و فامیلا، بدون حضور خانواده های مهم، اعضای مهم خانواده، برهان رو دفن میکنن. و از فرداش که دیگه دوباره تهدیدها و مراجعه ها و احضارا به مراجع اطلاعاتی و امنیتی شروع میشه.
آیا تصمیمی دارن خانواده برهان که شکایتی بکنن نسبت به این موضوع؟ حالا در کنار فشارهایی که روشون هست، آیا تصمیمی برای این که بخوان؟
اما اجازه بدید که گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با یکی از نزدیکان برهان منصورنیا رو بعدتر بشنویم. از شما دعوت میکنم تا به کنفرانس خبری برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، گوش بدید.
ذخیره غنی سازی شدهش، اورانیوم غنی سازی شده و همینطور توسعه سانتریفیوژهای جدید برای افزایش تواناییش در توسعه همین سانتریفیوژها. همینطور ایشون رئیس یک آقای صالحی یک ریاست یا ریاست یک هیئتی یک جشن رو در نظر گرفته بود، انجام داده بود که مسئولیت افزایش این سانتریفیوژها رو داشت. ایالات متحده محدودیت های تازه ای رو برای جلوگیری از توسعه تلاش های هسته ایران تعیین میکنه. ما تمام تحولات هسته ای ایران، برنامه هسته ایران رو تحت نظر قرار میدیم و آقای پومپئو میتونه این پروژه هایی که در ایران هست رو متوقف کنه. افزایش تنش یا افزایش کارهای هسته ایران نشون دهنده تهدید جدی است و فوری است که ایران برای جامعه جهانی محسوب میشه. ما از دنیا میخواهیم که جلوی اخاذی هسته ایران رو بگیرن و استانداردهای غنی‌سازی صفر برای رژیم ایران رو دوباره بازگردونن. تحت برجام اون استانداردها حذف شده بود، اونها باید دوباره برگردن. هیچ غنی‌سازی ایران نداشته باشه. بخش بزرگی از راهبرد ما در قبال ایران از همون آغاز ایستادن در کنار مردم ایران بود، به جای اینکه در کنار رژیم بایستیم. رژیم ایران فساد و سوء استفاده مالی و اقتصادیش معمولا منابع رو از مردم ایران دریغ میکنه تا بتونه جنگ‌های خودش رو در منطقه خاکستری منطقه افزایش بده و تامین مالی کنه. مردم ایران که دسترسی ندارن به تجهیزات پزشکی و در واقع داروها و اینها، ما امروز خوشحال هستیم که با همکاری وزیر خزانه داری آمریکا بتونیم داروهای سرطان و داروهای مربوط به بیماران نیازمند پیوند اعضا رو به اینا بدیم از طریق کانال بشردوستانه. ما میخوایم شرکت ها از این استثناءات رژیم تحریمی ما برای مواد غذایی، مواد بهداشتی و پزشکی و همینطور کشاورزی استفاده کنند. برای این خیلی چیز خوبیه که بیماران سرطانی و نیازمند انتقال پیوند اعضامون میتونن کمک‌های حیاتی رو از طریق این کانال بشر دوستانه دریافت بکنن. برای این کانال انتقال کمک‌های بشر دوستانه، برای جلوگیری از سوء استفاده رژیم ایران، نظارت دقیق و شدید برش اعمال میشه. در حالی که ما داریم کمک می‌کنیم به مردم ایران دارو برسونیم، رژیم ایران کار نمی‌کنه. سال گذشته رئیس دفتر پرزیدنت روحانی به در واقع کابینه شون یک نامه ای فرستاد مبنی بر مفقود شدن 1 میلیارد یورو از وچی که برای کارهای تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود و همینطور گزارش هایی است مبنی بر 2 میلیارد دلار یا 2 میلیون دلار پول هایی که قرار بود به جای برای کارهای قلب بیادش، به جای استنت قلب به جاشون سیم های برق وارد شده بود و همینطور کار دیگه. یعنی پول هایی که برای یک کاری اختصاص یافته برای کارهای دیگه استفاده شده. بنابراین مردم ایران میدونن که نه رژیم آمریکا، نه دولت آمریکا، بلکه رژیم خودشون مسئول این کمبود داروها و تجهیزات پزشکی هستن. من از دولت سوئیس هم بسیار سپاسگزارم برای تشکیل این کانال. من همینطور میخوام یک گزارش رو بدم در مورد طرح امنیت دریانوردیمون. این امر از بابت کشتیرانی، امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس بسیار اطمینان حاصل میکنه و همینطور جلوگیری میکنه و پیشگیری میکنه از حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی. ما امروز در نخستین طرح کشتیرانی در مقرش اولین جلسه همون رو انجام دادیم. فرمانده کامادور پارکین از نیروی دریایی بریتانیا کنترل رو به دست میگیره و از بریتانیا ما تشکر میکنیم به خاطر رهبری خارق العاده شون. ما از بابت مؤثر بودن تلاش های بین المللیمون برای تأمین امنیت بازرگانی تنگه هرمز و کشتی و خلیج فارس تقدیر میکنیم، افتخار میکنیم و از مشارکت آلبانی، استرالیا، بحرین، عربستان، امارات، بریتانیا و همینطور ایالات متحده در این مشارکت کردن. ما انتظار داریم که مشارکت بیشتری اعلام بشه خیلی زود، در حالی که این گروه، این در واقع امنیتی کشتیرانی با کارزار فشار حداکثر ما متفاوته. اما بسیار مهمه که جامعه جهانی از بازرگانی بین‌المللی محافظت بکنه و همینطور از آزادی کشتیرانی در منطقه که در واقع بخش بزرگی از نفت جهان از اون منطقه عبور میکنه. من میخوام بدونم که شما در مورد محاسبات ایران چی فکر